بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بنده هم خدمت هستاری و همکاران ارجمند، بینندگان بسیار عزیز و صمیمی برنامه یاد خدا عرض سلام و ادب دارم و شب بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو در روز عزیز مباهله پشت سر گذاشته باشند، به یاد اولیاء خدا، به یاد امیر مؤمنان علی علیه السلام، و انشالله شب خوبی رو هم آغاز کرده باشند، باز هم به یاد اون حضرت و با یادآوری اینکه این پایانی ماه ذی‌حجه چه مناسبت‌های جذاب و دلنشینی رو در خودش جا داده که هر کدام سرفصل الهام ها و توجهات خاصه بعد از عید سعید قدیر. این روز 24 ذی‌حجه که روز مباهله بود و پشت سر گذاشته شد، حتما از اعیاد بزرگ ماست. بعد از اون 4 عید شناخته شده در امت اسلامی، یکی از روزهایی که واقعا روز شادمانی برای امت اسلام و برای همه دوستان اهل بیت علیهم السلام، همین روز مباهله است. جالبه که در بعضی از روایات فردا روز مباهله معرفی شده، یعنی روز 25، و پیشنهاد میشه که برنامه‌هایی که برای روز مباهله ارائه شده، توجهاتی که هست، مخصوصا یک دعای فوق‌العاده عمیق، جذاب و سراسر نور و توحید از امام صادق علیه السلام، با حس و حال دعای سحر ماه مبارک رمضان ارائه شده، خیلی جذابه. اللهم اینی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی، با این تعابیر زیبا شروع میشه. بخش‌های فوق‌العاده عجیبی داره، خیلی اوج میگیره در توحید. یا لا اله الا انت داره یه بخش‌هایی که فوق‌العاده جذابه، و بخش پایانی این دعای نورانی که درخواست‌های بسیار عالی سعادت آفرین در اونجا مطرح میشه. پیشنهاد شده که عزیزان ما فردا هم که روز 25 ماه ذی‌حجه است، همچنان این یاد نورانی رو داشته باشن و از این دعا هم مستفیض بشن و از بعض از پیشنهادهایی که هست، نمازهایی که پیشنهاد شده، هم مست فیض بشن انشالله. علاوه بر این که روز 25 به عنوان روز نزول سوره مبارکه هل اتی هم معرفی شده و با خوش سلیقگی فردا رو به عنوان روز خانواده نامگذاری کردند، که این هم خیلی جالبه. سوره مبارکه هل اتی یا انسان یا دهر، با اسامی گوناگونی که داره، از سوره های خیلی زیبای قرآن کریمه. هم ساخت سوره، هم بشارت های این سوره، هم جلوه های ویژه‌ای که در این سوره نورانی گنجانده شده، و خیلی توصیه شده که مؤمنین به خوندن این سوره هم خیلی مداومت داشته باشن و همت بکنن. من هم تبریک میگم هم به جناب عالی، هم به عزیزانمون، و اجازه بدید همه ما جمعاً به محضر مقدس امام عصر علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف هم روز مباهله رو، هم روز سوره نزول سوره مبارکه هل اتی رو. امیدواریم که همه خانواده های عزیز ما تلاش کنند با الهام از این روز عزیز خودشون رو به خانواده تراز اسلام، که خانواده امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، نزدیک کنن، مشاخص ها رو، ویژگی ها رو شناسایی کنن و یک نوع خودسازی جمعی رو هممون داشته باشیم که هر روز بیشتر به اون تراز نزدیک بشیم انشالله. یک مقدمه‌ای و مدخلی بود به
بسیار عالی
بحث امشب و شاد باشی به مناسبت این روزهای فرخنده.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از مقدمه بسیار خوب شما و اشاره شما به روزی که در اون بودیم و سپری شد. ما باز هم خدا رو شکر میکنیم که همچنان میهمان رساله پرفیض و پررزق حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم. حق دست رو جناب استاد حاج آقای حاج علی اکبری عزیز آغاز فرمودند، حق اول دست و خودداری دست از اقدام به محارم و اقدام به بدیها بر ما فرمودند. قرار هست این جلسه حق دوم دست رو بر ما بیان بفرمایید.
با افتخار. من انشالله در میانه بحث یک مراجعه ای به مناسبت فردا هم انشالله خواهم داشت که به جا خواهد بود در جای خودش. خب عزیزانی که بحث شیرین رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو دنبال میکنن و بحث فعلی ما رو که حق دست هست که مقداری درباره صحبت کردیم در جلسات گذشته، به این نکته رسیدن که و اما حق یدک فالا تبسطها الی ما لا یحل لک. حضرت فرمودن حق دست تو اینه که این دست تو هیچگاه به سوی آنچه که برای تو حلال نیست گشوده نشه، که اگر چنین بشه، خدای نخواسته اگر چنین بشه، دو اتفاق میفته. فتنال به ما تبسطها الیه من الله العقوبت فی العاجل و من الناس بلسان اللائمت فی العاجل. نتیجهش این میشه که در آخرت مبتلا به عقوبت الهی میشی، در دنیا هم با سرزنش مردمان مجازات خواهی شد. این در باب حق اول که حفظ دست از ورود به
محارم.
ما در این بخش یک فهرستی رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم و اما میریم سراغ حق دوم. همینطور که شما فرمودید حق دوم اینه ولا تقبضها من مفترض الله علیها. این حق دومه، نکنه دستت رو
تنگ دستی
تنگ دست تقبضها، این قبض کردن در واقع امساک انجام ندادن و امثال این هاست، نکنه اونجایی که خدای متعال بر تو واجب کرده انجام کاری رو با این دست ها اونجا کوتاه بیای و دستت رو ببندی و از اقدام خودداری بکنی. بنابراین حق دوم میشه انجام اونچه که برای ما واجب شده، بر دست ما واجب شده که در اون عرصه ها وارد بشیم. من طبق روالی که داریم با اجازتون نمونه هایی رو از این حقوق واجب عرض میکنم خدمت عزیزان که انشالله براشون مفید خواهد بود، یاداوریه دیگه در واقع. خب برخی از این موارد جنبه استعاره‌ای داره ولی همچنان کاربردهای زیبای خودش رو داره، که تا اونجا که من خاطرم هست به بعضی از این موارد هم مجلسه پیش با سرعت اشاره کرده بودیم. یکی عبارت است از این که انسان دست بیعت با ولی خدا داشته باشه. ایام پرفروغ قدیر خم و بیعت با امیر مؤمنان علی علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم. همه عزیزان میدونن که در اون روز پیامبر عزیز ما، همچنان که در جلسه گذشته هم تشریح شد، همه حاضران در اون صحنه رو دعوت کردن برای اینکه خدمت علی علیه السلام ولی الله اعظم شرفیاب بشن و با او دست بیعت بدن. مردان مستقیما دست میدادن و خانوم ها دستشون رو در تشت آبی میگذاشتن که دست مبارک امیر علیه السلام در او بود. اگرچه الان شیوه بیعت تا حدی تغییر کرده و با شیوه های دیگه ای انجام میشه، ولی از اون معنا ما باید استفاده کنیم، استفاده خودمون رو داشته باشیم. یعنی همواره انسان مؤمن باید در بیعت با ولی خدا باشه، یعنی دست اطاعت، دست وفاداری، دست یاری به حجت خدا داده باشه و وظیفه خودش رو در خدمت و یاری ولی خدا به شایستگی انجام بده. عنوان دوم نصرته، از جاهایی که واجبه، از حقوق دست، عبارت است از یاریه. یاری یک بخشش میشه یاری دین خدا و ولی خدا، اونجا که فراخوان میشه انسان برای اینکه در خدمت باشه. مثالش رو هم داریم که از حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نوالی ولی سلام که فرمود من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله. ما آماده ایم برای یاری پروردگار متعال و دین خدا و پیامبر خدا. یکی این یاری است که خب میدونید باز یک معنای مستقیم داره، معنای استعاری هم داره. معنای استعاریش هر نوع یاری کردن، چون معمولا ما اقداممون با دست هست نسبت داده میشه به دستان، ولی هر جنسی از یاری کردن ولی خدا که معمولا در روایات ما مرحله زبانی داره، مرحله عملی داره، به یدهی و لسانه، زبان و دست. وقت دست مظهر همه اقدامات دیگری است که غیر از کلام و سخن ما در یاری حجت خدا انجام میدیم و در یاری دین خدا انجام میدیم. مطلب دیگه یاری مؤمنانه. اگر یک انسان مؤمنی از جناب عالی، از بنده، از دیگران کمکی بخواد که این کمک، برای کمک رسانی او باید دست ما به میدان بیاد، حرکت بکنه، مخصوصا در شرایطی که این کمک خواهی منحصر میشه، یعنی منحصر به این که شما بهش کمک کنید، کس دیگه ای نمیتونه اونجا به فریادش برسه و این کمک هم برای شما ممکن باشه، از سمت شما هم این امکان وجود داشته باشه، در واقع واجب میشه بر عهده شما که به میدان یاری و کمک اون انسان مؤمن برید، مخصوصا درباره مؤمنان ستم دیده و مظلوم که مورد ستم قرار میگیرن و کمک میخوان، یاری میخوان. اونجا انسان مؤمن باید به میدان بره و به ویژه از دست خودش برای یاریگری نسبت به مؤمن مظلوم و ستم دیده و یاری جو
استفاده
کنه. نمونه سوم از اونجایی که بر عهده دست ها واجب، از مثال های واجب اگه بخوایم بگیم، خدمت به پدر و مادر است. در خدمت به پدر و مادر دست ها باید مشرف بشند، ولی یک بخشی از این شرف دست ها به انجام خدمات واجبه. بعضی از بالاخره خدماتی رو که انسان باید درباره پدر و مادرش انجام بده، خدماتی است که با دست ها صورت میگیره و باید در اونجا خلاصه دست ها یاری کنن شخص رو برای انجام این واجب الهی. و خدمات ویژه است که اونجا باید فرزند به میدان بره، مباشر بشه، وقتی فرمان پدر باشه، فرمان مادر باشه که به خدمت اونها برسه، آهنگ خدمت به اونها رو داشته باشه. و چه چیزی بهتر از این که دست‌های ما در وظیفه گذاری و در انجام خدمت نسبت به پدر و مادر قرار بگیره. این هم یک مثال از اون بخشای واجب، اونجایی که پاش دستوری هست و فرمانی از سوی پدر و مادر صادر شده باشه. مثال دیگه نفقه واجبه. یه بخشایی است که ما بر عهدمون هست که باید انفاق واجب داشته باشیم، نسبت به برای مردان، نسبت به همسر، نسبت به فرزندان و همسال اینها، و همچنین نسبت به پدر و مادر وظایف خاصی در این بخش وارد شده که خب باید از عهده وظیفه خودشون بر بیان. در این زمینه ممکنه لازم باشه ما برای اینکه بتونیم از عهده اون نفقه، اون هزینه، اون رسیدگی مالی بر بیایم، لازم هست که بریم کار بکنیم، یه وقتایی این کار مرتبط با دسته که باید دست به میدان بره تا بالاخره از برکت الهی و رزق الهی نصیبی بیاره و این نصیب رو در بخش واجب هزینه های زندگی خانواده خودش و کسانی که بالاخره درباره اونها وظیفه واجب داره اینها رو قرار بده. بنابراین اون مقدار کار هم برای انسان واجب میشه، یعنی واجب شرعن که اون کار رو انجام بده تا بتونه از عهده اون وظیفه نفقه و انفاقی که بر عهدش هست بر بیاد، به عنوان یک مقدمه واجب برای تأمین ضرورت‌های زندگی عزیزانی که تحت بالاخره ولایت او قرار گرفتن. نکته بعدی از مصداق‌های واجب جهاد در راه خداست که عمدتاً حالا که ما این تعبیر رو به کار می‌بریم جنبه دفاع بیشتر در عصر غیبت به ذهن میاد. ما یک دفاع 8 ساله رو هم پشت سر گذاشتیم، از مصادیق روشنشه، حضور در میدان بر علیه دشمنان خدا و در دفاع از کیان اسلام، از نوامیس مسلمانان، از جان و بالاخره اموال مؤمنین جزء باز اقدام‌های واجبی است که بر عهده کسانی که توان داشته باشند و امکان حضور در صحنه دفاع برای اونها فراهم باشه واجب میشه و خیلی هاشم میدونه دیگه با دسته، یعنی دسته که باید وارد فعالیت بشه و چه بسا عمده این اتفاقات هم به وسیله دست میفته در حتی جبهه های حالا که خیلی ابزارهای نوین و امثال این هست. در قدیم که حقیقتا فقط دست بود، حالا ممکنه از ابزارهای پیشرفته هم استفاده بشه ولی همچنان دست در جهاد سهر. در راه خدا حرف اول رو میزنه. و مثال بعدی هم اونجاهایی است که ما در یک فهرستی از عبادات بالاخره باید دست هامون فعال بشن و به میدان بیان. شما در وضو مثالش رو دارید، در خود نماز مثالهاشو دارید، چه در سجده به طور خاص، در رکوع، ولی مثلا در سجده به نحو واجب دست شما باید به اون کیفیت خاص روی زمین قرار بگیره، جز اون مواضع هفتگانه است که واجبه دست ها اونجا به کیفیت خاصی قرار بگیره. خب نمونه هایی از این قبیل هست در حج، باز بالاخره نقش آفرینی خاص خودش رو دست های ما داره. این میشه حق دوم. بنابراین مجموعه ای از اقداماتی که بر عهده ما واجبه و انجام در انجام اون واجب دست ها سمت دارن. در یک چنین مواردی حق است، حق واجب دست هاست که باید به وسیله ما ادا بشه و دست هامون رو در اون مسیر به شایستگی استفاده کنیم.
پس حق اول دست رو فرمودید خودداری از اقدام به محارم. حق دوم دست نکنه که دست کشی کنیم از آنچه که خدا بر ما واجب کرده و خصوصا آنجایی که دست میتونه نقش ایفا کنه و مسئول و فاعل اصلی دست است.
خب و اما حق سوم. حق سوم طبق همین ترتیبی که از این رساله نورانی میخوندیم و اون دفعه هم خاطرم هست، یعنی اون جلسه اولی که حق دست رو میخوندیم شما با یک ذوق زدگی گفتید که خود امام علیه السلام این 4 وجه واجب و مستحب و مکروه و حرام رو همه رو در همین متن نورانی کنار هم آوردن. دقیقا همینطوره. لذا عنوان بعدی ما میشه در واقع حق سوم، ولکن توقرها. تعبیرام خیلی زیباست، توقرها به قبضها ان کثیر مما یحل لها، یعنی دستت رو احترام کن، توقیر وقار بده، تکریمش کن. چگونه؟ به این که از بسیاری از کارهایی هم که برات حلاله دست بکشی. خیلی از چیزاست که برای تو انجامش حلاله برای دستهای تو، اما متناسب نیست. این در واقع عنوان حق سومی که من نوشتم، پرهیز از اقدامات ناپسند و مکروه، که عنوان حق سوم پیدا میشه. عزیزان من انس دارن با مسیر صحیفه و حقوق اعضا که تا به حال درباره‌اش صحبت کردیم. اینجا هم همون نکته است. مسئله کلیدی اینه که انسان مؤمن باید عزتش رو حفظ کنه، شخصیتش رو حفاظت کنه، آبروش رو حفاظت بکنه و از هر کاری و اقدامی که دستیازیدن به او سبب کاهش شخصیت انسان بشه. کاهنده است،
خودش مغایر کرامت و
مغایر کرامته. حالا این کاهش یا کاهش عرفی است یا کاهش شرعی است. البته کاهش عرفی هم خیلی وقتا جنبه شرعی پیدا میکنه. مثلا بعضی از کارهاست که من انجام بدم در حضور دیگران، دست من به اون کارها بالاخره آغشته بشه، در اون جمع نمیپسندن، یک نوع ضربه شخصیتی برای من محسوب میشه. یه وقتی است که نمونه هاییست به صورت مستقیم در شرع انور پرهیز داده شده، منتها نه پرهیزیست که در حد حرام باشه، حرامش نکرده، انجامم دادی انجام دادی، منتها برای شما پسندیده نبود، یعنی همون لطمه شخصیتی و حیثیتی رو در نزد مردمان به یک اعتبار و نزد خدای متعال بالاتر و نزد اولیاء خدا بهش مبتلا میشه انسان. من چند نمونه سریع فهرست میکنم خدمت عزیزان که از این نمونه هاست. اینا نمونه است دیگه، میشه اینا رو چه بسا توسعه هم داد بیشتر از این، ولی بعضی از نمونه های اصلی همین موارده. یکی معاملات مکروهه، چون عمدتا دست درش دخالت داره. اینجا ما درباره صحبت میکنیم، یادشون هست عزیزان ما در فهرست حرام ها مثلا معاملات حرام رو، مکاسب محرمه رو بهش اشاره کرده بودیم، یا مثلا وارد شدن در معاملاتی که شبه هست. باز ببینید حرام نیستا،
ولی ممکنه توش مفسده هایی
چیزی وجود داشته باشه. انسان چون احتمالش رو میده شبهناکه ورود در اون عرصه، باز به همین ترتیب انجام بازی های لغو و بیهوده که با دست، یه بازی هایی که با دست انسان انجام میشه و بازی های لغو بیهوده است، فایده ای برش نیست، نه فایده علمی داره نه فایده تفریحی سالم داره، رشدی درش نیست، بیشتر جنبه لغو و بیفایدگی داره. از همین قبیله نواختن موسیقی های مکروه و لغو. خب موسیقی حرام که تکلیفش واضحه، خدا نکنه دستی بهش آلوده بشه که خیلی عقوبتش سنگینه، ولی نه همین موسیقی هایی که احیانا یا مشتبهه یا بالاخره بیفایده و لغوه، اون وقت باز کسی با دستش مثلا یک چنین آلاتی رو بنوازه، باز گرفتار این نوع عنوان شده. از این فهرست من دو سه نمونه دیگر رو میگم، بعد انشالله بریم سراغ اون محور بعدی. نوشتن مطالب سبک و ناپسند، انسان یک نوشت،
میتونه ایمیل باشه میتونه پیامک باشه،
فرق نمیکنه. بله، چون اونجا هم دست شماست
باشه.
بله دیگه، شما با دستتون حالا یا مستقیم مینویسید یا تایپ میکنید، فرقی نمیکنه. مطالب جلف و سبک و چیزای از این قبیل، نه مثلا بخشای حرام، همین بخشای مکروهش که اصلا به شخصیت شما و با دستی که خدای متعال خلق کرده هماهنگی نداره. تقاضاهایی که باعث کاهش شخصیت انسان هم میشه از همین قبیله. میدونید در بالاخره فرهنگ اسلامی دست برتر دست دهنده است، فهمدن همیشه
شما بالاخره باشید که کرامت.
بله، درخواست ها خیلی باید کم باشه، به ضرورت ها باشه، به مقدار نیاز باشه، حتی تو محیط دوستانه، حتی تو محیط خانواده، حتی تو محیط خانواده. یعنی اینجور نباشه از این و اون هی بخواد بگیره، بلکه خودش برای کارهای خودش رو خودش راه بندازه و کمتر تقاضا داشته باشه و دست گیرنده داشته باشه، اونم یه به نوعی کراهت میشه براش تصور کرد. اینها نمونه هایی بود. بله،
و یعنی کم توقع هم
بله دیگه باشه. بله طبعا این عنوان زیبایی هم که شما گفتید هست. نمیدونم یک نکته ای رو هم اینجا بگم خدمت عزیزان، عیبی نداره، به نظرم مفید باشه انشالله. یکی از مواردی هم که مکروهه، بهت حرام نیست اما کراهت داره، اینه که انسان دست مثلا همسر خودش رو در محیط عمومی بگیره به این کیفیت‌های خاص تحریک کننده. ببینید یه وقت شما یه بچه‌ای همراهتونه توی محیط عمومی خواهید برید، دستش رو باید بگیرید که این آسیبی نبینه. یه وقت مثلا باز توی محیط عمومی دارید میرید، یه شرایط سختی است، مثلا همسر شما همراه شماست، باید کمکش کنید، دستشو بگیرید، حتی حفاظتش کنید. مثلا توی
مثلا زمین لرزنده است، همسر بیماره،
یا نه مثلا حتی توی مترو، توی اتوبوس، جاهای شلوغ حریم بگیرید، نگهش دارید. اینا که خب واضحه، اما این مدل هایی که اخیراً باب شده، نمیدونم آرمین آرم و دست و دست و چیزایی که نمیدونم از کجاها اینا میاد واقعا تو فرهنگ ما، ولی ما دارم دیدم داره عادی هم میشه توی جامعه ما، و که سبک جلفه که مثلا دست خانومش و دو جوان مثلا میگیره، با هم همجور میچرخن و میگن و میخندن و گاهی رفتارهای سبک.
این کراهت داره.
کراهت داره، چون میدونید آسیب اجتماعی داره. بله آسیب اجتماعی داره، مثلا با یه کیفیت های خاص. و الا این که انسان دست همسرش رو بگیره توی محیط سنگینی، آراسته‌ای، قدم بزنن، با هم گفتگو کنن، جایی که اختلالی به بالاخره سطح عفت و فضای عمومی نداشته باشه. حالا من جلوترش رو نگفتم دیگه، فقط این نیست که دستش رو بگیره، بعضی نمونم کمر خانومشون رو نگه میدارن. صحنه ها اصلا ربطی به ماها نداره، اینا با فرهنگ اسلامی و با فرهنگ تا بهش هم بگیم که خب همسرمه دیگه، تذکر این داده میشه، میگن خب بله اگه غیر از این باشه که خب اون که حرامه، اون بخش اون حق اوله، نه در ارتباط با محرم شماست، همسر شماست، عزیز شماست، و این که شما به او ابراز محبت هم بکنید مورد عنایت خدای متعاله، حتما این جوریه، خدای متعال دوست میداره، اما به کیفیتی که ما آسیب اجتماعی در کنارش درست نکنیم. حالا یه وقتم باز وزین دست هم دیگر رو بگیرن برن، باز مشکلی نداره، اما یه وقتایی واقعا این مناسبات و رفتارهای زن و شوهر بیرون از خانواده مناسبات دست پایین و جلفی میشه که جز این مصادیقی است که من اینجا بهش خواستم اشاره بکنم.
و منزلت فرد مسلمان رو زیر سوال میبره، کرامتش رو کم میکنه،
خلاف وقار و مخصوصا اون کرامتی است که یک بانو باید بیرون از خونه داشته باشه.
خیلی ممنونم حجا، با اجازهتون یک دو دقیقه زمان داشته باشیم، برمیگردیم همراه با شما سر سفره رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، مهمان حاجی حاج علی اکبری عزیز هستیم. انشالله که حج حاجیان بیت الله الحرام قبول باشه، انشالله که حج دلی هر کسی که آرزو داشت هم قبول باشه و روزی همه ما بشه. عرض کنیم اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام هذا و فی کل عام و اغفر لنا تلک الذنوب العظام فانه لا یغفرها غیرک یا رحمان و یا علام. حق سومی که حاجی حاج علی اکبری عزیز فرمودن، من یه بار دیگه هر سه رو میشمرم. اول فرمودن اولین حق دست از نگاه امام سجاد علیه السلام در رساله حقوقشون فرمودن که خودداری کنید از محارم. دومین حق فرمودن خدا نکنه که دست بکشید و کوتاهی کنید در انجام واجباتی که دست در اونها نقش داره. و سوم دست نزدن به مکروهات، که به یک معنا فرمودید آنچه که کرامت انسان رو کاهش میده. خیلی وقتا این روزها شاید بعضی از زوج‌های جوان ما فکر میکنن اگر این شکلی که شما اشاره فرمودید به هم محبت نکنن در معرض عموم و در خیابان، این کم محبتیه و این مثلا شاید یک کار عقب افتاده است، در حالی که نه، شما میفرمایید که در خلوتشون تمام محبتشون رو بذل همدیگه کنن، اما تو ظاهر اجتماع ایجاد مفسده نکنند.
ممنونم. خب و اما حق چهارم. حق چهارم زیل همون کلمه زیبای ولیکن توقره هاست، منتها سمت بعدی ماجراست و اون امور مستحبه.
این بار دیگه با دست کشیدن، با دست
بسته
زدن.
بسته دسته، بله. ولیکن توقره ها، یکی به این بود که دستت رو حفظ کنی از انجام خیلی از کارهایی هم که برات حلاله ولی شایسته نیست. اینجا می فرماد ولکن توقرها در چی و بسته ها الا کثیرن مما لیس علیها، یعنی این دست رو باز کنید در انجام کارهایی که بر شما واجب نکرده مولای کریم و خالق دست و خالق شما، واجب نکرده ولی میپسنده
و موجب کرامت
و موجب کرامت توقرها، این باعث شخصیت شما در پیشگاه خلق و خالق میشه. خب من اینجا یک قطعه الان دیدم تو یاد داشته هست، اینو بخونم. میگه خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. دست همچون بیل اشارتهای اوست، آخراندیشی عبارتهای اوست. لطیفه، میگه خب بالاخره چه مقایسه ای کرده، میگه وقتی یک بالاخره مولایی بیل میده دست اون بنده خودش و شاگرد خودش، این نیاز نیست به زبان چیزی بگه، یعنی بفرما مشغول شو دیگه، کار بکن. بعد ایشون میگه که دست همچون بیل اشارت های اوست. اینجا بدون اینکه چیزی هم به شما گفته باشن، خدای متعال دو دسته با کفایت به شما داده که حالا این رو به کار بگیری و ازش استفاده کنی و دنیا و آخرت خودت رو آباد کنی. خب حق چهارم پس معلوم شد، اینها مجموعه ای از امور شایسته و مستحبی است که بالاخره خدای متعال میپسنده، بندگان خدای متعال هم میپسندند و هر کسی که مشغول چنین اقداماتی بشه شریف میشه و عزیز میشه و بزرگ میشه، هم در نزد پروردگار متعال و خدای متعال، برای او نزد مردم هم جایگاه و محبوبیت قرار میده. من با اجازتون نمونه هاش حالا فهرست کنم، باز به نظرم مصداقی شیرین تره برای
اینها مصداقهای چهارمین حق دست، یعنی آنچه که دست زدن به اون کرامت ما رو افزایش
میده و مستحبه و بسیار خوبه و مطلوبه انجامش
و آن چیزهایی است که خدا ما اشاره فرمودن که انجام بدید،
انجام بدید. بله، دستا رو داده برای همین کارها دیگه. در خب ابتدا نمونه های عبادی رو من اشاره میکنم که عزیزان من اونها رو عنایت دارن. مثلا در وضو یه واجباتی هست ولی یه مستحباتی هم هست. اونجایی که میگن مستحبات، اونجایی که خود دست انجام میده یا دست برای دست برای سایر اعضا انجام میده، بخشای مستحبش. در تکبیر، در نماز، این بالا آوردن دست ها زینت و صلاته، خیلی این جالب، زینت نمازه. مثلا در تکبیرت الاحرام به ما گفتن که دستتون رو بالا بیارید. این ونهر هم که فصل لربک ونهر، یکی از معانیش که در روایات ما آمده همین هست که دست رو تا نهر، تا گلو اینجا بالا بیارید در نماز. این زینت نمازه و ادب در نمازه. خب در حالا دیگه نمونه هاش، در سجده مستحب کیفیت قرار گرفتن دست در حالت ایستادن، در حالت نشستن، چجوری دست ما رو پاها قرار بگیره، با جزئیات در رساله ها آمده، همه به عنوان امور مستحبه اما ذیل همین عنوان عمومی قرار میگیره. این ابتدا درباره پس نمونه های عبادی. بخش دوم عبارت است از خیر رسانی و خدمت به دیگران و انفاق مستحب. این هم میشه بخش دوم. میدونید دست مؤمن دست خیره، دست برکته، دست لطفه، دست احسانه، دست انفاقه، دست اعطا دادنه. میگن یمینه، یمنه، برکته. حتی دست چپش هم یمینه مؤمن، برکت ازش میریزه، خیر و خوشی ازش صادر میشه. این هم از این قبیل. منتها با اجازتون من یه نکته رو اینجا بگم که تناسب داره و اون این که میدونید یکی از بزرگترین کارهای خوبی که ما با این دستامون میتونیم انجام بدیم عبارت است از این که مراقب باشیم دستمون به کسی آسیب نزنه. فرمود المسلم در تعبیر روشن پیامبر عزیز ما این هست که من سلم المسلمون من یدهی لسانه. در واقع لسان قبلا صحبت کردیم، مردم احساس امان کنن، بگن ما از دست ایشون در امان هستیم. خود اینکه از دست او در امانیم خودش یک کار خیلی خوب و بزرگی است. حالا برید جلوتر، اینه که نه، علاوه بر اینکه در امنیتند، در سلامتند، بلکه بهشون خیر هم میرسه و کمک میشه. یک فهرست بسیار طولانی اینجا داریم در روایات ما و در سیره اولیاء خدا که خیلی شنیدنیه، منتها خب فرصت اجازه نمیده، من عناوین رو گاهی اشاره میکنم. مثلا نمونه های خاصی که با دست انجام میشه خیلی مطلوبه، آقای سیرفی، خیلی مطلوبه. مثلا یکیش عبارت است از این که شما به یک تشنه آب بدید، خیلی مطلوبه، خیلی فوق‌العاده است. یک کسی آتشی داره، شما یک جام آب خنکی رو بهش بدید، گوارا رو. خدا میدونه چقدر در معرض لطف و عنایت الهی قرار میگیرید و این کارو چقدر خدا متعال دوست میداره. اطعام نمونه دیگه‌شه، غذا دادن به دیگران. کسی که گرسنه است انسان به او غذا بده. لازم نیست حتما فقیر و مسکین باشه ها، نه، الان این غذا دادن به او تناسب داره، گرسنه است ممکنه خیلی هم وزیفه، ولی خب این خود این اطعام، خود این سفره‌داری، اطعام کردن از چیزایی است که فوق‌العاده مطلوبه. اینقدر مطلوبه این کار، به قدری مطلوبه که خدای متعال یه سوره در حق برگزیدگانش به این مناسبت نازل میکنه که همه گفتن شأن نزول سوره مبارکه هل اتی، سوره انسان که مثل فردایی نازل شده در 25 اتفاقا همین اطعام بوده. آیش هم که همه تون از حفظ هستید، عزیزان من همشون میدونن، یوفون به نادر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا.
خب شما میفرمایید که ضرورت نداره مسکین باشن، درسته؟
بله، واجب نیست که حتما طرف نیازمند باشه.
نه، این عمل مستحب
خود میتونه. اطعام، بله بله، اطعام در هر شرایطی محبوبه.
بعضی وقتا فاصله میگیریم از این عمل به خاطر اینکه میگیم حالا مسکین چه مثلا باید حتما.
نه، اون عمومی، اصلا خود اطعام رو خدا متعال دوست میداره، اینکه شما به دیگران غذا بدید، چون این کار خودشه دیگه.
یعنی نزدیکان رو
اصلا ببینید، این کار خود خدای متعاله. سقایت، آب دادن که حیات بخشیه، اطعام کار خود خدای متعاله، که
کسی که این کار رو بکنه صفت خدا
در واقع اینه. بله، منتها درباره مسکین، درباره کسی که نیازمنده و گشنه است به خاطر اینکه نمیتونه تأمین کنه قوت خودش رو و غذای خودش رو، اونجا دیگه یک زیبایی دیگری و یک عظمت دیگری پیدا میکنه، خیلی فوق‌العاده است. که در ذیل همین ماجرا و داستانی که برای اهل بیت علیهم السلام پیش آمد که روزه نذریشون رو داشتن میگرفتن به خاطر سلامت بچه ها، نذر کردن، یوفون به نذر، داشتن نذرشون رو ادا میکردن، یه شب اول مسکین، شب دوم یتیم، شب سوم اسیری مراجعه میکنه،
هرچه داشتند
دادن. این کلمه علا حبه بنابر بعضی از تفاسیر اینه که با اینکه این قضا رو میخواستن ها، دادن، نه خودشون نیاز داشتن، ولو کانه به هم خصاصه، اینو میخواستن، خودشون گرسنه بودن شدیدن و اونو دادن، ترجیح دادن و ایثار کردن. تا چه برسه نه، کسایی که بالاخره خودشون هم میتونن بخورن، خودشون هم سیر بشن، میتونن دیگران رو هم
سیر کنن. اینجاست. اما نگاه اهل بیت این هست که اون بالاتره، افطارت رو
بدی. بله، و نتیجهش این شد که این سوره مبارکه نازل شد با اون کیفیتی که قصتش واقعا تکان دهنده است. و توصیه میکنم عزیزان من مراجعه کنن به این سوره نورانی و به تفسیرش و به نکته‌های لطیفش و از مجموعه ای از زیبایی های تابلوهای فوق العاده جذاب و زیبایی که درباره اهل بیت عصمت و طهارت در این سوره نورانی ارائه شده، اینها رو تماشا کنن و خلاصه فیض ببرن ان شاء الله. خب دیگه مثالهاش متنوع دیگه، کمک رسانیه به دیگران، گره گشایی از کار دیگران. یه مورد واجب داشت که منحصره، یه کسی از شما کمک میخواد، مؤمنی از شما کمک میخواد، منحصره به این که شما بهش کمک بکنید، از شما برمیاد، میشد واجب. اون واجبه، اما اینم مستحبه، دیگران هم هستن، بالاخره کار رو را میندازن. اما خوش به حال اون کسی که سبقت میگیره، اون کسی که به میدان میاد، میبینه یه کسی افتاده، وای نمیستی دیگران بیان کمکش کنن، تو سبقت میگیری برای اینکه بری، باری رو میخواد بلند کنه، منتظر کمک میخواد، یاری میخواد، تویی که میفتی جلو و میری کمک میکنی. کنار خیابون وایستاده بنزینش تموم شده، تویی که وای میستی میری جلو و اقدام میکنی، و ده ها و صد ها مثال دیگه خودش. در اینجا یک آیه لطیفی هم داریم، فرماد ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. خیلی این آیه لطیفه، میفرماد نه در انفاق اینقدر دستت رو ببند که مثل این کسایی که دستشون رو به گردنشون آویزون کردن، هیچ کاری ازشون ساخته، مغلولتن الى عنقک، نه اینجوری باش، یعنی بخیل نباش. و طرف مقابلش هم اینه که ولا تبسط ها کل البسط، اینقدر هم گشاده دستی نکن که خودت و خانوادت در تنگنا بیفتید. اعتدال در این آیه کریمه به زیبایی مطرح شده و ارائه شده. مثال سوم از مواردی که مستحبه و مطلوبه و مطلوب خدای متعال هست که دستهای ما به میدان بیاد، کار و تلاش و تولید و سازندگی و عمران و آبادانی و امثال ایناست. کار، در یک کلمه کار. حالا طبعا کار مفید، کاری که در خدمت اهداف عالی بشریت، باعث رشد، باعث شکوفایی، باعث رفاه مردم، قوت اونها رو تولید میکنه، مثل اقدامی که کشاورزان عزیزمون انجام میدن، یا در واحدهای صنعتی فعالیت میکنن، یا در بخش های دیگه فرهنگی، هنری، صنایع دستی، و صدها و دهها مثال از این قبیل. میدونید انسان رو خدا متعال خلیفه خودش قرار داده روی زمین و از او خواسته که آباد کن، و استعمر کن فیها، یعنی رسالت انسان روی کره خاک آباد کردن و آبادگریست، باید به میدان بیاد و استعمرکم فیها. و جالبه که جز مواردیست که پیامبر عزیز ما برای اینکه احترام دستی که در کار این رو نشان بدن، دست اون کارگری رو که پینه بسته بود بوسیدند. خاتم انبیا، سید مرسلین، بوسه زد به دست کارگر تا همه بدونن کار چقدر مفیده، مخصوصا کاری که با دست ها انجام میشه، از آباد کردن، از پیش بردن، از نگاشتن، از بالاخره پیش بردن علم، دانش، از همه انواع و اقسام کارهای مفید و لازم و ضروری. این هم یک مثال از موارد مستحب. درباره رسیدگی ها من یک بخش رو با اجازتون جدا کردم، و اون رسیدگی به ایتامه، با یک کیفیت خاصی که در روایات ما آمده، مسح و رؤوس الیتاما. لطیفه این اصطلاح، دست کشیدن سر
یتیم.
بچه یتیم، بله، خیلی مطلوب دانسته شده. حکایت از اون رسیدگی کریمانه و عاطفیه، یعنی جوری نیست که انسان یه چیزی بندازه جلو اونا، یه مثلا کاری بود، نه، خودت مباشر بشی، خودت به میدان بری، عواطفت رو ببری، احساساتت رو ببری، گرمای وجودت رو ببری، عشقت رو ببری، اون وقت به اون عزیزی که پدر از دست داده در کودکی رسیدگی کنی. اینه که در این تعبیر بسیار زیبای روایی ما آمده چی؟ مسح یعنی دست کشیدن، مسح و رؤوس الیتام.
و در این فرایند خود ما تربیت میشیم، نه تنها بذل محبت میکنیم، او اثر میگیره که نه، قرار ما هم بریم
اصلا اونس
بگیریم.
در کل اقدامات اینجوریست، هر کار خوبی رو که ما درباره دیگران انجام میدیم، احسانی که طرفش دیگران هستند، اول بهره بردار و آخر بهره بردار خودمونیم، دیگران واسطه ای میشن که این خیر به ما برسه. یعنی حضور یک کسی که نیاز داره، حضور او بهانه ایست برای اینکه من برسم، برای اینکه من برسم. خدا کار او رو را میندازه. خب این هم یک مثال. مثال بعدی که از کارهای بسیار خوبی است که با دست انجام میشه، من به مناسبت فردا هم میخوام روش یک تأکیدی بکنم، این تعبیر دست مهر، دست عاطفه، دست لطف و نوازش در خانواده است. اون مجموعه اقداماتی که حکایت از مهر و صفا و محبت و لطف میکنه تو محیط خانواده. خیلی وقتا از این دست ما به اندازه کافی تو ارتباطات درونی خانواده استفاده نمی کنیم. یکی جنبه استعاری داشت، عرض کردم جنبه استعاری و مجازی، یکی هم نه، واقعا مباشره، مستقیمه. به اون آقایونی که دوست دارن دست خانوماشونو بگیرن، یا خانومایی که علاقه من دست آقایونشو بگیرن، خب بگیرن دیگه، تو خونه کنار هم بشینن، دست هم دیگه رو نگه دارن، به هم انرژی بدن.
مثلا زوجهای جوان
اینجا جاشه دیگه، خب خوبه دیگه. عرض به محضرتون، در خانواده در هر میزان که بره جلو و اون خدمت‌های درون خانواده، اعضای خانواده درباره هم دیگه، در جامعه هم به همین ترتیب، منتها یک مثال ویژه داره در جامعه. مثال ویژه‌اش که در روایات ما فوق‌العاده مورد تأکید قرار گرفته، مصافحه است، دست دادنه. شما وقتی با برادر مؤمن دست میدی، فرمودن مادام که دست شما در دست هم دیگه هست، گناهان شما داره میریزه و لطف خداست که بر شما جاری میشه. ظاهرا تو این دست رسیدن به دست ها یک سری هست و اسراری هست، ولی مؤمن میتونن به هم برسن، سلام چطور، این خداحافظ، احوال پرسی بکنن. نه، مصافحه هست، این دست دادنه. تو این دست دادن محبت منتقل میشه، کدورت ها برطرف میشه، خیلی چیز عجیب است.
حالا جلب مغفرت الهی رو هم باعث
و رحمت الهی و مغفرت الهی. بالاخره اگر من بخوام مثلا پایانی رو عرض کنم در این بخش، دست ادب، اجازه بدید این رو هم بگیم دیگه، دست ادب، دست ادب به سینه گذاشتنه در برابر بزرگتر، در برابر کوچکتر، در برابر حتی کوچکتر،
دست ادب در برابر کوچکتر.
شما دیدید رهبر عزیزمون وقتی ملاقات داره با مردم چی کار میکنه؟ دیدید دستشون رو به سینه میگذارن در برابر مردم. این دست ادب، دست فروتنی، دست مهر، دست عاطفه است. خواستم این رو هم بگم. و البته دست هایی که به نشانه سلام و احیانا امثال اینها حرکت میکنه. امام سجاد علیه السلام این قطعه از رساله حقوق رو با این جمله به پایان میرسونن. فرمودن فاذا، اگر این کارایی رو که گفتم انجام بدی، هی قد اقلت و شرفت فی العاجل وجب لها حسن الثواب من الله فی العاجل. اگر این کارا رو کردی، هم شریف میشی، هم بزرگ میشی، هم عزیز میشی و هم از بهترین پاداش های الهی بهرمند میشی در آخرت. هم دنیای تو آباد میشه، هم آخرتت آباد خواهد شد انشاءالله. و دست هایی که وقت هست یک کوتاه، بله اینم من به عنوان حسن ختام بگم دیگه، دست هایی که بوسیدنی هم، دست ولی خدا، دست پدر و مادر، دست معلم خیر، معلم الخیر در روایات داره، کسی که به تو ادب، اخلاق، دین آموزش میده، دست مجاهدان در راه خدا، دست کارگر به سیره‌ای که عرض کردیم، و دست خودت. دست خودتون رو ببوسید. کی؟ وقتی انفاق میکنید، چون این دست قبل از این که به دست سائل برسه، به دست خدای متعال میرسه و این دست بوسیدنیه. دست خودتون رو در اون شرایط ببوسید. انشاءالله موفق باشید.
خیلی نکات ظریف و قشنگی شما میفرمایید. شاید ما هم همین پاراگراف رو به صورت عربی و ترجمهش بخونیم از رساله حقوق امام سجاد، این نکاتی متوجه بشیم. اما این شکلی جلو رفتن، این طور مصداق آوردن، خیلی هنرمندانه است. خیلی جای شکر و تشکر داره. شاید کمتر از یک دقیقه زمان داریم. میخوام خواهش کنم هم دعامون کنید، همین که ما حدود کمتر از یک هفته تا محرم زمان داریم، این شکلی دعامون کنید.
امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به حق امیرالمؤمنین و به حق ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین به همه ما توفیق بده برای رسیدن به مدرسه حسینی، دانشگاه حسینی و فرصت محرم مهیا بشیم، هم مهیای فکری، هم مهیای عاطفی، مهیای قلبی، مهیای عملی، که همه گونه انشالله بتونیم از این فرصت آسمانی و الهی انشالله بهره مند بشیم همه ما به حق اون دستهایی که نمادند، نماد بیعت، نماد یاری، نماد وفا، نماد عشق، نماد ایثار، یعنی دستهای ابوالفضل علیه الصلاة و السلام. انشالله.